ترین ابزارها و وسیله هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی وصلگی به آزادسازی عمومی شد.
رکن علم و رکن تربیت معنوی اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه سازنده بود.
دانایی و توانایی. امروز ما میخوایم در مورد شیخ بهایی، عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران،
به نام خداوند بخشنده مهربان. خوبان همراه، سلام و صبحتون بخیر. من ارادتمند شما فرهنگ یزدان پناه هستم و شما برنامه از اندلس تا تهران رو میشنوید از رادیو جوان. رسالت این برنامه واکاوی آثار و افکار دانشمندانی است که در یک برهه زمانی خاص زندگی می‌کردند، دوره شکوفایی تمدن اسلامی. اگر فقط اسم ابو علی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، کاشانی و اینها رو شنیدید، به شما توصیه میکنم که حتما این برنامه رو دنبال کنید. امروز قراره که با شما در رابطه با ابو حامد کرمانی صحبت کنیم، تاریخ نگار، شاعر و طبیب قرن ششم. همکاران من در این برنامه صدا بردار امید نجف‌زاده، هماهنگی حمیده قادری و تهیه کننده نازنین علی دادیانی راه رو برای بیان بنده هموار می‌کنه. امروز هم در خدمت سرکار خانم فاطمه جعفری پژوهشگر تاریخ علم هستیم و البته از شما دعوت میکنم که برنامه‌های شنیدنی ونوس میرعلایی و حسین رضوی رو هم دنبال کنید تا حوالی ساعت 10 صبح با ما همراه باشید. پیشگیری بهتر از درمانه. این جمله رو بارها دیدید و شنیدید. شاید فکر کنید که این جمله متعلق به همین قرن اخیر باشه. ولی باید بدونید که اولین کسی که اعتقاد داشت که پیشگیری نیمی از علم طبه ابو حامد کرمانی بوده. همونطور که عرض کردم تاریخ نگار، شاعر و طبیب قرن ششم هجری. در خدمت سرکار خانم فاطمه جعفری هستیم تا بیشتر در مورد این دانشمند دوره شکوفایی تمدن اسلامی با شما صحبت کنیم. سلام میکنم به شما سرکار خانم جعفری.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه از آندلس تا تهران.
خیلی خیلی خوش آمدید. حالتون خوبه؟
ممنون. خیلی ممنون.
زنده باد. سلامت. ابو حامد کرمانی یا افضل کرمانی درسته؟
بله.
ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. اسم کاملش افضل الدین، در واقع افضل الدین ابو حامد احمد ابن حامد کرمانی. بله. ولی بیشتر توی منابع افضل الدین یا افضل هم بهش گفتن. احتمالاً به حدود سال 530 هجری قمری به دنیا اومده و تا 615 زندگی کرده. این احتمالیه که مورخان میدن. ما در واقع از دوران جوانی اون چیز زیادی نمیدونیم، ولی چون توی دربار بسیاری از شاهان زندگی کرده و
شاهان سلجوقی،
بله بله بله، توی دربار بوده و در واقع شرح حالی هم از خودش نوشته، ما تقریبا از یه دوره‌ای به بعد اطلاعات بیشتری از داشت داریم، یعنی از اون زمانی که خودش از خودش حرف زده.
عموما ما اصلا کلا خیلی از دانشمندامون یک همچین موردی دارن، یعنی وقتی که میخوایم راجع بهشون صحبت کنیم اطلاعاتی در موردشون نیست مگر اینکه خودشون در رابطه با خودشون نوشته باشن یا دانشمندای دیگه، مورخان یا مؤلفان دیگه در مورد اون فرد حالا کتابی رو یا چیزی رو نگارش کرده باشن.
بله دقیقا همینطور که شما میفرمایید، ما در واقع چون از حکومت طغرل در حکومت سلاجقه کرمان اطلاعاتی داریم، از ایشون هم اطلاعاتی داریم، ولی خب خوشبختانه کتاب خودشون هم به دست ما رسیده و اون چیزهایی که خودشون در مورد خودشون هم نوشتن خیلی به ما کمک میکنه در مورد اطلاعات زندگیشون.
اصالتا کرمانی بودن؟
بله بله. قبل از سال 565 ما میدونیم که این افضل الدین به مرتبه ندیمی طغرلشاه رسیده بوده، ولی خب بعد از مرگ طغرلشاه بین پسران اون اختلاف میفته و این اختلاف حدود 20 سال طول میکشه و کرمان رو به وضعیت بسیار آشفته‌ای میکشونه و افضل الدین هم این وسط خیلی درگیر این اتفاقات میشه، چون به هر حال درباری بوده خیلی درگیر این اتفاقات میشه و واقعا زندگیش تحت تاثیر قرار میگیره. بین بهرام و ارسلان جنگ، یعنی پسران طغرلشاه، جنگ خیلی قوی تره. توران پسر دیگه در واقع قدرت کمتری داره و خیلی وارد این جنگ ها نمیشه، هست البته، ولی میگم بهرام و ارسلان جنگ های مهمتری دارن و بعد از اینکه طغرلشاه میمیره افضل الدین میشه منشی اتابک محمد بزقش. ایشون در واقع وزیر یکی از پسران طغرلشاه بوده، وزیر ارسلان میشه. این عطابک محمد بزغش فامیلیش خیلی جالبه، شاید ما بهتر باشه اول ریشه شناسی در مورد فامیلی این آدم انجام بزغش در واقع کلمه ترکی، عطابکان ترک بودن دیگه، به معنی پرنده سفید یا باز سفیده. حالا ظاهرا اون موقع مکاشفان اون زمان اینها رو در عالم معنا به صورت باز سفید دیده بودن، این عطابکان رو به خاطر همین به این خاندان لقب بزغش میگفتن. گفتم که افضل‌الدین در واقع منشی مخصوص عطابک محمد بوده و عطابک محمد هم که وزیر ارسلان بوده، ولی این در واقع استعدادهای بی‌نظیر افضل‌الدین باعث میشه که توی دربار ارسلان شاه خیلی پیشرفت بکنه و تا جایی برسه که همراه اصلی ارسلان میشه و تو همه جنگ ها، همه سفرها همراهش بوده.
الان گفتیم عطابک، گفتیم ارسلان، یعنی گفتیم توی دربار عطابک بوده، درسته؟
عطابک وزیر ارسلان،
وزیر ارسلان بوده، درست. خب
بعد افضل میگم تو همه جنگ ها همراه ارسلان بوده، یعنی در واقع اول وزیر عطابک بوده، بعد منشی عطابک بوده، بعد دیگه مصاحب اصلی ارسلان شاه میشه. ولی تو سال 572 که ارسلان کشته میشه، توران، اون یکی برادری که حالا قدرت کمتری هم داشته، کرمان رو به دست میگیره، ولی میگم چون نالایق بوده و قدرتی نداشته، اون موقع کرمان دیگه پر از آشفتگی و حمله ترکان دیگه و یعنی خیلی اتفاقای بدی اون موقع میفته و در واقع ترکا حمله میکنن و بعد سپاهیان قوس حمله میکنن به کرمان و اینها باعث قارت های زیادی که انجام میدن، باعث قحطی خیلی زیادی توی، یعنی قحطی شدیدی توی کرمان اتفاق میفته و اینها اصلا به شدت خونریز بودن و توجه خاصی به بزرگان شهر داشتن، یعنی بزرگان رو میکشتن، دانشمندان رو میکشتن و اموالشون رو غارت میکردن.
خب ما تا اینجا یکم متوقف کنیم، صحبت رو یه مرور بکنیم. گفتیم که ابوحامد کرمانی توی کرمان به دنیا اومد، بعد از مرگ طغرل رفت در دربار ارسلان و بعدش هم که توران و بعدش هم بعد از حمله ترکا به کرمان یک آشفتگی به وجود میاد و خلاصه خون و خونریزی و دانشمندان رو همه رو از بین میبرن. خیلی ممنونم. خوش. یه فاصله بگیریم، برگردیم بریم سراغ ادامه صحبتمون.
حتما.
افضل‌الدین ابو حامد احمد ابن حامد کرمانی در حدود سال 530 قمری در شهر کرمان به دنیا آمد. گفته شده که ایشون نه فقط پزشکی حاذق، بلکه مورخی نکته سنج و فیلسوفی بزرگ بود و نخستین و قدیمی ترین اطلاعات موجود درباره استان پهناور و تاریخی کرمان رو منسوب به ایشون و آثارشون می دونند. ایشون مدتها در دربار سلجوقی به شغل دبیری و طبابت مشغول بود، به علاوه این که ایشون طبیب مخصوص ملک دینار سلجوقی هم بود. از طرفی به خاطر جایگاه والاشون در دانشگاه پزشکی از یاری و پشتیبانی اتابکان یزد و اولاد طغرلشاه سلجوقی هم برخوردار بود. ایشون بعد از مدتی با حمایت و پشتیبانی این زمامداران در اون روزگار در کرمان و یزد بیمارستانهایی تأسیس کرد و خودش در رأس پزشکان این بیمارستانها به طبابت و تألیف و آموزش پزشکی مشغول شد. ایشون بعدها در کنار سایر آثارش رساله طبی بزرگ و پرارجی به نام صلاح الصحاح رو هم تألیف کرد که از مهمترین رسالات پزشکی تدوین شده در قرن ششم هجری به زبان فارسی بود. یکی از نکات جالب توجه که باید در ارتباط با ابو حامد بدونید اینه که ایشون تأکید ویژه‌ای بر اصل پیشگیری از بیماری‌ها و مقدم دونستن پیشگیری بر درمان اونها داشت که در تألیفات و تقریرات پزشکی خودش به اون تأکید میکرد. ایشون در قرن ششم موضوع پیشگیری از بیماری ها رو در کنار درمان اونها از اصلی ترین محورهای طب و طبابت خودش قرار داد و در اشاعه این نگرش در طب تلاش بسیاری کرد. همونطور که در این رابطه در رساله صلاح الصحاح میخونیم، حفظ صحت یک نیمه از جزء عمل است از علم طب و نیمه دیگر علاج بیماران است. این جمله و این رویکرد در قرن ششم که در همین رساله و برخی دیگر از تألیفات به تشریحش پرداخته، نشونه اینه که این دانشمند و پزشک بزرگ کرمانی با الهام از مبانی طب ایران باستان، قرنها قبل از پزشکان غربی بر تقدم نقش پیشگیری از بیماری ها بر درمان اونها تأکید و احاطه داشته و به همین جهت ایشون رو باید از بانیان اصول بهداشت و طب پیشگیری نه فقط در کرمان و ایران بلکه در کل جهان شناخت و متوجه جایگاه والاش بود. ابو حامد یا به عبارتی افضل کرمان که در 530 هجری قمری در کرمان متولد شده بود، در 615 هجری قمری از دنیا رفت.
خیلی ممنونم از همراهی شما تا این لحظه. خب خانم جعفری، تا اینجا رفتیم که کرمان اوضاعش خراب شد و ابو حامد کرمانی هم در کرمان حضور داشت.
بله، من همونطور که گفتم این قحطی شدیدی که توی کرمان اتفاق افتاده بود زندگی ابو حامد رو در واقع خیلی تحت تاثیر قرار داد، چون حالا درسته که توی دربار بوده ولی هیچ وقت ثروت زیادی نداشته توی زندگیش. این باعث میشه که، و گفتم اون قتل بزرگان و دانشمندان شهر باعث میشه که افضل‌الدین از جون خودش بیمناک بشه و تصمیم به مهاجرت بگیره. در واقع اولین فکری که به ذهنش میرسه اینه که بره خراسان، چون از طغانشاه توی خراسان خیلی تعریف شنیده بوده و میدونسته که حالا به شاعرها و دانشمندها و اینها توجه خاص داره و میدونسته که اونجا هم صحبتی از خودش شده و آشنایی داره و میتونه اونجا حالا به هر حال توی دربار یه جایی برای خودش دست و پا کنه. ولی میگم چون ثروت زیادی نداشته، اسباب سفر تا خراسان، از کرمان تا خراسان، خب چون مسیر بسیار زیاد بوده خیلی زیاد میشده و افضل هم خانواده پر جمعیتی داشته، حالا اون زمان دیگه فقط زن و فرزند نبودن دیگه، حالا خاله و عمه و همه
خواهر و برادر و اینا، بله.
به خاطر همین خیلی سخت بوده براش سفر کردن. همون موقع هم که میخواد شروع کنه به مهاجرت و میره به کوبنان، همه اموالی که داشته، حالا هرچی مال هشم داشته، خودش دقیقا مینویسته که به ارزانی میفروشه و اسباب سفرش رو فراهم میکنه و میره به کوبنان. من یه چیز جالبی هم راجع به هم کوبنان بگم، اینم میتونیم یه ریشه شناسی در نظر بگیریم. کوهبنان یا کوبنان یه منطقه در شمال کرمان که در اونجا حالا دو تا روایت هست برای وجه تسمیه این منطقه. یکی این که اونجا چون منطقه کوهستانیه، کلن کرمان که کوهستانیه، ولی این منطقه ارتفاع بیشتری داره نسبت به خود کرمان و جایگاه مناسبی بوده برای دیدبانی و چون در واقع سرحد بین، یعنی مرز بین کرمان و یزد هم بوده، جای مناسبی بوده برای دیدبانی و یه سری افراد رو اونجا همیشه میذاشتن به عنوان کوهبانان. در واقع این کوهبان بوده. ولی خب یه روایت دیگه هم هست که میگن بونه به معنی پسته است توی زبان محلی کرمان، که حالا مثلا کوه بونه یا مثلا کوه بونان، کوه پسته هم هست مثلا،
ولی به اولی خود بیشتر
منم حس میکنم آره که اولی درست در باشه.
بله،
خلاصه افضل میرسه به کوه بنان و میخواد که اونجا از امیر مجاهدین، اونجا فکر میکنم حکومت میکرده، و میخواد از اون که اسباب سفرش رو فراهم بکنه که بره به خراسان. امیر مجاهدین بهش میگه که خب خراسان خیلی راه دوره و اسباب سفر زیادی میخواد و تو هم عیال، ثقل عیال داری و هزینه سفرت خیلی زیاد میشه. اوضاع کرمان هم همیشه اینطوری نمیمونه، حالا یه مدتی اینجا پیش ما بمون تا یه ذره اوضاع آروم بشه و تو برگردی به کرمان. دیگه افضلم خب چاره‌ای نداشته دیگه، همونجا میمونه 5 سالی اونجا میمونه و در واقع این وسط امیر مجاهدین از ملک دینار درخواست میکنه که بیاد به کرمان و یه سامانی به اوضاع کرمان بده و در واقع بیاد فتح کنه کرمان. ملک دینار هم میاد و قلعه راور رو فتح میکنه و این وسط حالا یه تیری هم به صورتش اصابت میکنه. از اون طرف چون ملک، چون افضل پزشک هم بوده ولی خب شاعر خوبی هم بوده، یه دو بیتی میسراید و میفرسته برای ملک دینار. ملک دینار خیلی خوشش میاد از این شعری که میخونه، بعد میخوان که بره به دربارش و بعد وقتی که میره به دربار دیگه خیلی خوشش میاد و همونجا موندگار میشه خدا شکر.
ببینید دوستان، این صحبت هایی که سرکار خانم جعفری دارن میکنن داستان یا قصه نیست، اینها اتفاقاتیه که توی این کشور افتاده. کرمان خودمون رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم. ببینید سالهای زیادی این کشور تحت تاراج شاهان مختلف قرار گرفته، متاسفانه بارها و بارها حمله شده به نقاط مختلف و نزدیک به از هم پاشیدگی بوده همه چیز، ولی خب دوباره همه چیز سر و سامون گرفته. بشناسیم این دانشمندان رو، این که ما داریم راجع به ابو حامد کرمانی، خانم جعفری اینقدر زیبا سلیس و شیوا دارن قصه زندگیش رو بیان میکنند، خلاصه به دیده قصه بهش نگاه نکنین، اینا اتفاقهای واقعیه که توی کشورمون افتاده و باید ازش درس بگیریم. خیلی ممنونم خانم جعفری.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از اندلس تا تهران.
خیلی ممنون از شما خانم جعفری. ابو حامد کرمانی داستان زندگی جالبی داشت واقعا، من خودم ساکت نشستم داشتم پیگیری میکردم که ببینم بالاخره چه اتفاقی برای میفته و عاقبت به خیر شد حداقل که رفت در دربار
ملک دینار
و اونجا
فعلا جاگیر شده.
خب
ملک دینار خب به هر حال یه دولت نوپایی داشته اون موقع که اومده بوده، به هر حال هنوز باید هی جنگ میکرده، میرفته این ور اون ور کرمان، حالا آشوبا رو میخوابونده و واقعا هم یه سامانی به اوضاع آشفته کرمان داده و در واقع افضل بسیار ازش تعریف کرده توی کتابش و خیلی ازش تعریف کرده، خیلی ازش راضی بوده در واقع به عنوان یه تاریخ نگار. ولی خب میگم چون اوایل دولتش هی باید این ور اون ور میرفته و افضل خیلی تمایلی به این کار نداشته، از طرفی هم خب چون افضل پزشک بوده، پزشک حاذقی هم بوده در زمان خودش، اتابکان یزد مدام ازش دعوت میکردن که بیا به یزد و ما امکانات زیادی در اختیار تو قرار میدیم، یه بیمارستانی اینجا میسازیم و تو اونجا طبابت کن. در واقع تو دوره طغرل شاه و پسرانش هم توی بیمارستانی توی کرمان طبابت میکرده افضل. بله خلاصه افضل میره به یزد و اول خودش میره و بعد حالا اون عیالشو با هزینه همون اتابکان راهی میکنه به یزد و میخوانه که بیان، ولی خب خیلی توی یزد انگار راحت نیست، همش انگار دوست داره برگرده به شهر خودش، حالا خیلی دلیلشو من نمیدونم ولی انگار خیلی
غریبی میکنه.
آره غریبی میکرده توی یزد و اونجا البته دچار چشم درد هم میشه، مثل اینکه یه سری مشکلات دیگه هم براش به وجود میاد و کلا تمایل داره که برگرده، ولی اتابکان به شدت میخوان جلوشو بگیرند و حالا وعده وعیدهای بسیار زیادی بهش میدن، پول فراوون و اینها، ولی خلاصه افضل یکی از زنان متنفذ شهر رو واسطه قرار میده تا بتونه یک ماه مرخصی بگیره. در واقع میگه که مثلا عیال من اینجا آب و هوای یزد بهشون نمیسازه و خلاصه خیلی بهونه های مختلف میاره که برگرده و بالاخره میتونه این کار بکنه و با حالا اون بهونه یک ماه مرخصی برمیگرده و دیگه به یزدم نمیره. وقتی که برمیگرده به یزد میره دربار ملک دینار، ولی ملک دینار اون موقع نبوده و رفته بود جیرفت و خب افضل هم طبق معمول هزینه سفر به جیرفت رو نداشته و همونجا توی کوبنان میمونه. اونجا که هست و حالا به هر حال یه ثباتی پیدا میکنه و بالاخره بعد این مدتی میتونه آرامشی بگیره و احتمالاً یه ذره مسئولیتاش هم کمتر بوده، وزرای ملک دینار تشویقش میکنن که کتاب بنویسه و این همه اتفاقاتی که توی این سالها براش اتفاق افتاده رو به کتابت در بیاره در واقع، و این کارو میکنه و یکی از مهمترین کتابهاش رو مینویسه که عقد الاولى للموقف الاعلى هستش و یکی از مهمترین کتابهای تاریخ کرمان هست.
در رابطه با خود کرمان نوشته.
بله بله، در واقع افضل اصلا تاریخ نگار محلیه و در مورد جاهای دیگه تاریخ ننوشته. توی دربار ملک دینار افضل بیشتر از حمایت یکی از وزیران ملک دینار بهره میبرده و اونجا قوام الدین خیلی هواشو در واقع داشته و وقتی که قوام الدین از بین میره در واقع این هم حمایتشو از دست میده افضل و بعد از اون دیگه اصلا اوضاع خوبی نداره تا آخر عمرش و حالا یه مناعت طبعی داشته در تمام طول زندگیش که هیچ وقت با حالا نمیدونم چرا هیچ ثروتی برای خودش اندوخته نمی کنه و همیشه در لحظه است و بعد از این هم که حمایتاشو از دست میده تا آخر عمرش واقعا تو فقر زندگی میکنه.
این دانشمندا خانم جعفری بعضیشون واقعا خوش شانس هم بودن. شما بله. تصور کنید که این ابو حامد کرمانی از خودش هیچی نداشته، داشته میرفته خراسان توی کوهبنان، بهش میگن تو بیا اینجا ما خرج تو رو میدیم، میگن بیا یزد ما برات بیمارستان میزنیم دکتر شو، بیا کرمان ما برات بیمارستان میزنیم دکتر شو، بعد هیچی هم از خودش نداشته بنده خدا. جالبه، یعنی حالا کاری با ابو حامد کرمانی ندارم، ولی خیلی از دانشمندا از روی همین خوششانسیشون هنوزم که هنوز مطرح و بنامن، یعنی به خاطر اینکه رفتن توی درباری موندن الان مثلا ما اسمشون رو خیلی میشناسیم و اینا، بعضی هم خب بدشانس بودن و ما اسمشون رو خیلی آشنا نیستیم. آیا ابو حامد کرمانی از اون خوششانسایی بوده که ما خیلی نمیشناسیم؟ یعنی در حقیقت همه امکانات براش فراهم بوده ولی به قول معروف مالومنالی چیزی به هم نزده و خیلی هم شناخته شده نیست. خیلی ممنون. یه فاصله بگیریم برگردیم.
در دوره اسلامی از قرن دوم هجری بخشی از اندیشه سیاسی اسلامی در زمینه حکمت عملی شکل گرفت که از اندیشه سیاسی ایرانیان در زمینه آداب ملوک و آیین کشورداری متأثر بود. تلاش ایرانیان در جهت احیای اندیشه سیاسی ایران دوره باستان با ترجمه خدایی‌نامه‌ها از عربی به فارسی دری به اوج رسید که موجب انتقال اندیشه سیاسی ایران باستان به ادبیات تاریخی و ادبی دوره اسلامی شد. شاهنامه فردوسی، سندبادنامه، کلیله و دمنه از اون جمله‌اند که در قرن‌های بعد دستمایه اصلی تألیف کتاب‌های در زمینه سیر الملوک شدند. مخاطب اصلی این آثار پادشاهان و سلاطینند. اغلب اونها در اعتراض به وضع موجود با هدف نشون دادن راهکارهای عملی و به کار بستن این دستورالعمل‌ها برای اصلاح جامعه تدوین شدند. افضل الدین ابو حامد کرمانی مؤلف اواخر دوره سلجوقی ادامه دهنده این راه بود. تجارب و نوشته‌های گذشتگان در مورد آداب ملوک رو در کتاب عقد الاعلى للموقف الاعلى فراهم کرده و اون رو رهنمودهایی برای حاکم کرمان قرار داده. کرمانی در نگارش تاریخ به تحلیل وقایع میپردازه و سعی میکنه علل وقایع و پیامدهای اون رو شرح بده و به مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه از جمله وضعیت کشاورزی و خراج و ظلم و ستمهایی که از جانب ترکان و حکام به مردم کرمان شده توجه نشون بده. ضمن اینکه از خصایل شخصیتی افراد دخیل در وقایع سخن میگه به ارزیابی ارزشی هم دست میزنه. ساختار نگارشی این کتاب به اندرزنامه نویسی و سیاستنامه نویسی متمایله که در دوره تاریخی خاصی نوشته شده. کتاب عقد الاعلى از نظر نسخ هم جزو کتاب‌های ادبی محسوب میشه. افضل الدین به مقتضای شغل طبابت در تبیین اوضاع کرمان از اصطلاحات پزشکی وام گرفته. او مملکتی کرمان رو به بیمار و کارگزاران و حکام رو به طبیبان تشبیه میکنه و عباراتی ادبی به کار میبره.